بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این استعین. در مورد خود ارضایی، تعریفش و حرمتش در شرع توضیح دادیم جلسه گذشته. این جلسه انشاءالله میخواییم در مورد عوامل خود ارضایی صحبت بکنیم. مهمترین عامل خودارضایی و آلودگی های جنسی که در بچه ها به وجود میاد مسئله تربیتی هست، یعنی مسئله از خانواده، معمولا از نوع تربیتی که خانواده اعمال میکنه و نوع رفتارهای غلطی که در یک خانواده مرسوم هست ناشی میشه. متاسفانه خانواده ها در مقوله تربیت از یک تنبلی مفرطی برخوردار هستن، یعنی به همین علت هم هست که الان ما در کشورمون تقریبا از 5 ازدواج 4 تا شکست میخوره در مقوله خود روابط زناشویی، که حدود 40% طلاق هست و 40% هم طلاق عاطفی هستش. خب این آمار خوبی نیست که الان وجود داره در کشور ما. علت اساسیش این استش که افراد مقوله خانواده رو و مسائل تربیتی رو خیلی جدی نمیگیرن. همونطور که عرض کردم دچار یه تنبلی هستن مردم. مثلا فرض بفرمایید در مورد اینکه یه کلاس زبان بخوام برن، یه کلاس خیاطی بخوام برن، یه کلاس آشپزی بخوام برن، اینو جدی میگیرن. یعنی میدونن که اگر مثلا بگیم کلاس خیاطی، آشپزی، نمیدونم تایپ، رانندگی، گلدوزی، گلسازی، متوجه میشن که مثلا باید یه وقتی رو بهش اختصاص بدن، هزینه‌ای بکنن، کلاسی برن، درسی رو خوب یاد بگیرن، تمرین بکنن، امتحانی دارن، به این مهارت باید برسن. ولی وقتی میگیم ازدواج، با اینکه مهمترین مهارت هستش در زمینه زندگی فردی و بخش زمینی ما، خیلی جدی خانواده‌ها نمیگیرن این مسئله رو. نه خود مقوله ازدواج رو خیلی جدی میگیرن که خب ما چگونه خودمون رو برای ازدواج آماده بکنیم که ما عامل شکست نشیم، یا با کسی ازدواج بکنیم که اون شخص زندگی ما رو به هم نزنه. خیلی جدی نیستن در این زمینه ها. جوان ها دچار تنبلی هستن. متاسفانه دستندرکارانی که وظیفه شون مسلح کردن خانواده به این اطلاعات تخصصی هستن در کشور ما خیلی جدی نیستن و کوتاهی میکنن، و این باعث شده که خانواده در کشور ما آسیب زیادی ببینه. بعد از مقوله خود ازدواج و روابط همسران، مقوله تربیتی خیلی مهم هست. یعنی که حالا یه زن و شوهری با هم ازدواج کردن، شاید با هم مشکلی هم نداشته باشد، اما این تنبلی ها در مورد مقوله بچه دار شدن، مراقبت های لازم از بچه، باعث میشه که متاسفانه بچه ها با زمینه های ضعیفی به دنیا بیان. ما در مؤسسمون برنامه‌ای که داریم برای دخترها و پسرها، معمولا دخترها و پسرها رو از سن 18 سال به بعد که تقریبا در آستانه ازدواج قرار میگیرن، روی 5 تا صفتشون سعی میکنیم کار بکنیم. یکی بحث سلامت و زیبایی هست، یکی هوش، یکی اخلاق، یکی عقلانیت هست و یکی معنویت. این 5 تا مثل همین 5 انگشت، 5 بخش اصلی شخصیت یک انسان هستن. خب متاسفانه خانواده ها در کشور ما بیش از 2 جنبه بیشتر اهمیت نمیدن و جنبه های اصلی رو خیلی ازش یا اطلاعی ندارن، یا اگرم اطلاع دارن بهش اهمیت نمیدن، و دچار همونطور که عرض کردم یک تنبلی و بی‌حوصلگی افراطی هستن تو این زمینه. برای خانواده ها بیشتر جنبه سلامت جسمانی و زیبایی مهم هست و جنبه هوش بچه هاشون مهم هستش، که مثلا بچه ها سالم باشن، زیبا باشن، یا هوششون خوب باشه، بتونن درس بخونن، دانشگاه برن، دکتر شن و مهندس شن. اما جنبه های عقلانی، جنبه های اخلاقی و جنبه های معنوی رو خیلی جدی نمیگیرن و خود جوان ها هم متاسفانه جوزده میشن. بچه ها، جوان ها جوزده میشن و خودشون هم به فکر این نیستن که این ابعاد خودشون رو کامل کنن، و در واقع از 5 بخش شخصیت معمولا با دو بخش، اونم نه دو بخش کامل، زندگی رو شروع میکنن، وارد اجتماع میشن، وارد انتخابها، ارتباطات، روابط مختلف میشن که خب نوعا در ازدواج ما ببینیم که این آسیبا رو که الان که کشور ما هست مثلا نمونش هست که از هر 5 نفر 4 نفر شکست میخورن و اون نتیجه که دوست دارن نمیرسن. حالا قطعا وقتی که ازدواج این گونه باشه مسائل تربیتی هم همینطور هستش و مسائل دیگه هم که ما الان در اجتماع داریم این آسیب ها رو میبینیم. بنابراین باید احترام گذاشته بشه به هر 5 بخش شخصیتی. هم کسایی که دستن در کار فعالیت های فرهنگی و تربیتی هستن این رو باید رواج بدن، این فرهنگ رو در جامعه. اونایی که مسئول هستن باید به وظیفه خودشون عمل بکنن، دستگاه های مسئول رسمی کشور، خود جوان ها باید به فکر باشن. حالا ما در مؤسسه خودمون این کارو میکنیم، اگر هر کدوم ما هزاران نفر عضو هستن میان این برنامه رو میگیرن از 18 سال که روی هر 5 تا صفت خودشون کار بکنن. خب بعد که تا برسن به مرحله ازدواج، انتخاب صحیح رو بهشون یاد میدیم، دوره های مخصوص داریم برای انتخاب صحیح و اینکه انتخاب های غلط صورت نگیره که آسیب رسان بشه. خودشون هم به فکر باشن، خود به جوان ها هم به فکر باشن و حالا اگر مجامع عمومی و رسمی و دولتی یا خانواده هاشون کوتاهی کردن، خودشون این جنبه ها رو تو خودشون تقویت بکنن تا برسن مرحله ازدواج. مرحله ازدواج که رسیدن، روانشناسی ازدواج رو کار بکنن و انتخاب های غلط رو انجام ندن، خدای نکرده که آسیب های زیادی داره. دوران نامزدی و عقد رو براشون آموزش های صحیح میدیم که از آفت هاش به دور باشن و از خواص و خوبی هاش بتونن استفاده کنن تا عروسی. بعد از عروسی باید دوره تقویت ژن ها رو، تقویت صفات رو یاد بگیرن، آمادگی های قبل از ازدواج، قبل از باردار شدن رو یا باردار کردن رو یاد بگیرن، هم پدر هم مادر، یعنی در واقع دوره های انعقاد نطفه. بعد از انعقاد نطفه هم مراقبت های ماه اول تا نهم رو ما معمولا آموزش میدیم. بعد 2 سال شیرخوارگی رو آموزش میدیم که فوق العاده مهم هست و بعد 5 سال بعد که مجموعه میشه 7 سال، که این 7 سال روش های خاصی داره در برخورد با مسائل تربیت بچه ها از جمله مسائل جنسی کودکان. در 7 سال دوم باز روش فرق میکنه و 7 سال سوم هم باز روش فرق میکنه که 3 تا 7 سال هستش که پیامبر فرمود 3 تا 7 سال از بچه هاتون با شیوهی که خود حضرت میفرماد مراقبت بکنید و بعد دیگه کاری با کارشون نداشته باشید. اگه کسی 3 تا 7 سال خوب بتونه مراقبت بکنه، شخص توی مسیر خوبی خواهد افتاد. متاسفانه ما الان این وضعیت رو نداریم. معمولا خانواده 3 تا 7 سال رها میکنن، بعد تازه به فکر چاره جویی میفتند. حالا ما از این جلسه انشاءالله میخوایم در مورد عوامل خود ارضایی و صحبت بکنیم. پس اولین عامل، عامل تربیتی و خانوادگی هستش. عوامل دیگری هم که ما میخوایم بشماریم باز مربوط به مسائل خانوادگی هست، که فرهنگ غلط پوشش و آرایش در خانواده هستش که این زمینه های زیادی رو برای انحرافات جنسی در بچه ها ایجاد میکنه. باید دقت بکنیم که اعضای خانواده حتی همگی به هم محرم هستند، اما پدر باید در ارتباطات بدنیش و پوششش نسبت به دختر یه سلسله اصول رو رعایت بکنه. مادران و خواهران باید نسبت به پسران و برادرانشون یه سلسله اصولی رو رعایت کنن. خود خواهر و برادر یه سلسله قوانین وجود داره که از کودکی روابط اینها چجوری تنظیم بشه که آسیب ساز نشه. اینا مسئله است که ما در بحث قوه لامسه که داشتیم نقش قوا رو در تحریک جنسی بیان می‌کردیم توضیح دادیم تا حدودی، برای همینم خیلی الان توضیح تو این جهت نمیدیم. بحث تماس‌های بدنی هستش، بازی‌هایی که پدر مادر با بچه میکنن ممکن استش بعضی از بازی‌ها بازی‌های خطرناکی باشه و خطرسازی باشه. حتی بعضی از اسباب بازی‌ها میتونه خطرناک باشه که دار این بحث خودش رو داره تو این زمینه. قلقلک دادن بعضی از قسمت‌های بدن، بوسیدن، نمیدونم عرض کنم خدمتتون که در آغوش گرفتن، بحث خوابوندن بچه‌ها هستش که کیفیت خوابوندن، زمان خوابوندن، بعد مراقبت‌های خود خواب که خیلی مهم هست، اینها رو قبلا هم توضیحاتی دادیم. بحث پوشاک هستش که در بحث پوشاک ما با 3 مقوله روبرو هستیم، یکی جنس، یکی اندازه و یکی به اصطلاح مقدار پوشش. در بخش جنس باید جنس پارچه به گونه ای باشه که بعضی از اجناس هستن، بعضی از جنس ها هستن که خودشون تحریک زا هستن، خودشون حالت شهوت جنسی رو در انسان تحریک میکنن، که از اون جنس ها نباید استفاده شه. معمولا جنس های پارچه ای رو، جنس های نخی رو توصیه میکنن پزشکان، و اندازه هم بحث این هستش که پارچه باید، لباس باید بدن نچسبه، چه در مورد بزرگسال چه در مورد نوجوان، جوان و کودک. این هستش که پارچه و لباس نباید خیلی چسبان باشه، چون میتونه تحریک کننده باشه. بحث مقدار پوشش هم که باید مثلا به گونه نباشه که حجم لباس موقع خواب به قدری کم باشه که مثلا پاهای بچه ها یا نوجوان حتی بزرگسال ها با هم در ارتباط باشه، یا از نظر بالا تنه هم همینطور یه سلسله مراقبت ها باید در لباس خواب بشه که بدن حتی اگه در خواب هم هست با پوشش همراه باشه. بحث در خواب مقوله های دیگری هم هست که در بحث نقش قوه لامسه توضیح دادیم، مثل فاصله رخت خواب هایی که بچه ها باید داشته باشن، همخوابی هایی که ممکن است خطرناک باشه. به هر حال در اسلام از 7 سال باید بچه ها کاملا جاشون اگر نبوده قبلا باید باشه از قبل، ولی دیگه الزامش 100% و به صلاح واجبش دیگه از 7 سال، اگر هم کوتاهی کردن از قبل از 7 سال، از 7 سال به هیچ وجه این نباید اتفاق بیفته. بچه ها باید واقعا رخت خوابشون از هم جدا باشه و به گونه فاصله داشته باشن که موقع غلطیدن به هم نخورن، ارتباط نداشته باشن. بحث استحمام های اشتباه هست که در بحث قوه لامسه اینها رو توضیح دادیم. بخش تنبیهات بدنی هست که تنبیهات بدنی هم میتونه که از آثار مخربش گوشه‌گیری و انزوا و کشیده شدن به آلودگی های جنسی باشه، که اینها مربوط به مقوله های بدنی هست. یکی دیگه از مقولات چشمی هستش که در بخش نقش چشم توضیح دادیم در حواس که چه تحریک هایی میتونه ایجاد بکنه. فرهنگ های غلطی که در خانواده ها هست میتونه تو این زمینه بسیار مؤثر و آسیب رسان باشه، که یکیش این هستش که خدای نکرده بچه عمل زناشویی پدر مادر رو ببینه، و حتی نهی شده در روایت هم ما داریم که از امام صادق علیه السلام هست که لا یجامع الرجل امرأته ولا جاریته فی البیت و فی البیت سبیون فان ذلک مما یورث الزنا. روایتش از امام صادق علیه السلام عرض کردم خدمتتون که مرد حق نداره که با همسرش مجامعت داشته باشه، نزدیکی داشته باشه در اتاقی که یه بچه حضور داره اونجا. حتی بچه چند روزه هم داریم که ضرر داره، جاشون جدا باشه واقعا، یا شرایطی باشه که بچه ها منزل نباشن، یا به حال جایی باشه که این اتفاق نیفته. در یه مقاله میخوندم که حدود برنامه رادیویی بودش که برقرار شده، حدود 400 تا از نامه هایی که به این برنامه رادیویی آمده بود بچه ها نوشتن که علت اصلی انحراف ما این بوده که پدر مادرم رعایت نکردن در مقابل ما، یا به گونه بوده که اینها روابط جنسی والدین رو دیدن و بعد خب حس کنجکاوی یا تحریک درشون ایجاد شده و خود به خود کشیده شدن به روابط جنسی غلط. برای همین هم هستش که در اسلام، در قرآن کریم در مورد روابط فرزندان و والدین ما آیه استیزان رو داریم. آیه استیزان در واقع این رو به ما میگه که در 3 نوبت بچه ها نباید پیش پدر مادرها باشن. یکی صبح‌ها هستش، صبح‌های زود، یکی ظهرها یعنی که بعد پدر مادر میخوابن، یکی هم شب‌ها که میرن به رخت خواب. تو اینجا بچه‌ها نباید بدون اجازه پدر مادر وارد اتاق پدر مادر بشن، یاد فضایی بشن که پدر مادر خواب هستن، چون لباساشون ممکن سبک باشه، به هر حال بچه‌ها اذیت بشن تو دیدن اینجور چیزها. به هر حال این آیه اجازه، آیه استیذان، آیه خیلی مهمی هستش که روابط رو تنظیم میکنه که تو خانواده بچه ها چه زمانهایی باید نزد پدر مادر باشن. بعد از اینها که بیشتر مربوط به مسائل تربیتی بود، مسائل تربیتی در جنبه حس بیشتر بود، یکی از عوامل مهم در آلودگی افراد به خودارضایی و آلودگی های جنسی بستر کمبود محبت هستش که باز این باید خانواده ها دقت بکنن. محبت در خانواده مثل چربی و قند و نمک میمونه که باید به اندازه کافی برای بدن جذب بشه تا بدن سلامت خودش رو داشته باشه. هم زیادیش میتونه خطرساز باشه که پیامبر فرمود خدا لعنت کنه پدر مادری که محبت زیادی به بچه‌هاشون بکنن، چون زیادی محبت انحراف و ناسپاسی و عاق والدین رو برای بچه‌ها میاره، لوس بودن و بی‌شخصیت شدن و ضعیفی شخصیت رو میاره، تنبلی و بی‌حوصلگی میاره برای بچه‌ها. و کمبود محبت هم همینطور، کمبود محبت هم عقده‌های روانی مختلف، گوشه‌گیری و انزوا میاره و اینکه انسان محبت رو از جای دیگه طلب میکنه و این یکی از عواملی که شخص رو میکشونه به انحرافات جنسی کمبود محبت هست. نکته بعدی مثل تنبیه بدنی هست که این هم مثل کمبود محبت یه نوع بیرحمیه، یه نوع خودش کمبود محبت هستش که تنبیه های بدنی هم در افراد آثار سوئی رو خواهد گذاشت که هم ضعف شخصیت میاره هم فرار و گوشه‌گیری میاره. جالبه که هم کارشناسای روانشناسی و هم کارشناسای پزشکی تاکید زیادی دارن توی این زمینه، اونها که با این مقوله در بیماری‌های جنسی بچه‌ها سر کار دارن تاکید زیادی دارن به اینکه این دو عامل رایج در آلوده شدن بچه‌ها به خودارضایی و بیماری‌های و انحرافات جنسی هستش. از این مقوله که بگذاریم، مقوله تربیتی، مقوله های بهداشتی مهم هستش، مقوله های پوستی، حساسیت های پوستی از عواملی هستش که در ایجاد انحرافات جنسی مؤثر هست. در قبل هم اگر خاطر شریفتون باشه توضیح دادیم که بچه ها با عفونت ادراری ممکن هستش که از حدود سن 2.5 تا 3 سال آلودگی های این گونه پیدا بکنن، یعنی مرکز لذت رو در خودشون کشف بکنن کودک و این خب خیلی خطرساز هستش. رعایت نکردن مسائل بهداشتی و پوستی باعث میشه که بچه ها به خارش بیفتن و در این خارش بدن اون مرکز لذت رو تو بدن خودشون کشف بکنن. گاهی وقتا مقوله بهداشتی نیست که حالا بگیم باید بهداشت رو رعایت بکنن، بهداشت لباس، بهداشت پوست، بهداشت مختلف بدن، جنبه‌های مختلف بدن، بلکه مقوله حساسیت‌های غذایی هستش. گاهی وقتا غذاهای نامناسب باعث این خارش‌های خاص در بدن میشه و حساسیت‌های پوستی رو ایجاد می‌کنه که متعاقباً اگر که مراقبت نکنن یه زمینه‌ای می‌تونه باشه برای کشف اون مرکز و انحرافات بعدیش. یکی دیگه از اون مواردی که میتونه کمک بکنه از عوامل آلودگی به انحرافات جنسی هستش این هستش که در اثر معاشرت با افراد بد یه خانواده ها مراقبت نکنن که بچه ها باید با چه کسایی معاشرت داشته باشن، تنهایی های بچه ها، بازی های بچه ها رو کنترل نکنن، توی این آسیبا یا رفت آمده ها رو کنترل نکنن، توی این رفت آمده ها و تنهایی ها و آسیب ارتباطات غلط ممکن استش که بچه‌ها مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیرن، خود مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن یا تجاوز مورد تجاوز قرار گرفتن خودش زمینه هستش برای کشف اون مرکز، کشف لذت‌ها، کنجکاوی‌ها، تحریک حس کنجکاوی‌ها و آلوده شدن به خودارضایی و سایر انحرافات جنسی. یکی دیگه از اون عوامل تنهایی‌ها هستش که افرادی که تنها هستند زمینه بیشتری رو دارن برای، یعنی منزوی هستند یا تنها هستند یا بچه‌هایی که تنهایی طولانی تری در خانواده دارن یا اساساً اشخاصی که کلاً تنها زندگی میکنن آمادگی بیشتری برای این نوع انحرافات درشون وجود داره، ارتباطات سالم نداشته باشن، ارتباطشون با جامعه یا افراد خوب قطع باشه، اینها میتونه خطرساز باشه. و دیگه از عواملی که میتونه خطرساز باشه در این زمینه بحث حقارت هستش. احساس حقارت، کوچک شدن، کوچک بودن، از عوامل منزوی شدن و آلودگی افراد به این جور مسائل هست. استراب و نگرانی هم همینطور هستش، از عوامل آلودگی به این مسائل هستش. تأخیر در ازدواج بازی که از عوامل هستش، اونایی که ازدواجشون به تأخیر میفته آلوده روابط جنسی نامشروع یا خودارضایی ممکنه بشن، که البته این میتونه بعد از ازدواج هم دردسرساز باشه. ما خودمون در مشاوره ها زیاد دیدیم افرادی که تا قبل از ازدواج انحرافات جنسی داشتن، آلودگی داشتن، یا روابط نامشروع داشتن یا خودارضایی داشتن، این مشکلات برای بعد از ازدواجشون هم دردسرهای زیادی رو حتی در حد از هم پاشیده شدن زندگیشون ایجاد کرده. یکی دیگه از اون عوامل عدم آگاهی هستش. یکی از مواردی که ما خیلی تو مشاوره ها میبینیم این هستش که به ما مراجعه میشن یا نامه مینویسن، میگن که اگر ما میدونستیم واقعا چقدر ضرر داره این کار یا حرامه، حتی حالا ضررها جداست، حرمت، چون حرمت در اسلام در واقع علت حرام بودن ضرره دیگه. حضرت رضا علیه السلام میفرماید هر حرامی مضره، هر واجبی مفیده. اگه چیزی حرام میشه یعنی آثار مخرب داره، آثار جسمی یا روحی یا روانی یا اجتماعی داره که حرام شده، بی دلیل که خداوند چیزی رو حرام نمیکنه. خب خیلی ها ممکن استش حرام بودنش براشون مسئله نباشه، اما عدم آگاهی از زیانها باعث میشه آلوده شن. اگر میدونستن که قرار این همه آسیب ببینن، تو نامه ها ما زیاد میبینیم این رو، یا تو مشاوره ها، یا اینکه بعضی ها نه، خب تقیدات شرعی هم دارن، خودشون میگن که اگر میدونستیم حرام هست این کار آلوده نمیشدیم، چون نوع معمولا مقدار بالایی، درصد بالایی از بیماری های جنسی و خودارضایی چیزهایی هستش در اثر کنجکاوی یا عادتهای بد یا مشکلات جسمی یا چیزهای دیگه ایجاد میشه. بعد یواش یواش شخص به این کار عادت میکنه و رو روال این کار خطرناک میفته. این هم یکی از دلایل آلوده شدن به خودارضایی و انحرافات جنسی هستش. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل